کی باشه قطعا هم قرار نیست که متناقض باشه، اما شیوه ها متفاوت هست. اینکه شما یک چیزی رو مدام تکرار کنید، قطعا تکرار مدام اون رو به عرصه عمل تبدیل نمی‌کنه. عمل سازوکارهای متفاوتی رو داره، سازوکار خاص خودش رو داره. شما وقتی وارد نظام بین الملل به قول شما پسا وستفالیایی شدید، نظامی که مبتنی بر دولت‌های ملی هست، دولت‌های سرزمینی هست، قطعا باید الزامات بین المللی اون رو هم بپذیرید. من ابتدای صحبتم هم گفتم شرایط شبیه به ما رو تقریبا انقلاب فرانسه هم داشته، تقریبا انقلاب روسیه هم داشته. خب هیچ کس هیچ وقت و هیچ جا شبیه هیچ کس و هیچ وقت و هیچ پدیده دیگری نخواهد شد، اما ما بیشباهت به هم نیستیم. اونها هم برای خودشون شعار داشتن. من عرض کردم خدمتتون که بزرگترین شعاری رو که ما تا حالا شنیدیم شعار آزادی، برابری و برادری رو انقلاب فرانسه سر داده و خب در راستای شعار خودش هم حرکت‌هایی رو کرده و اینها هم تونستن که اندیشه های خودشون رو در دنیا ارائه بدن، خریدار پیدا کنن، فروشنده باشن و مسائل مختلفی از این قبیل. و ما هم به نظرم باید و با پذیرش همه الزامات بین المللی همین اتفاق افتاده و در عرصه دولت ملت ها و عرصه دولت های سرزمینی اتفاق داره میفته تحت عنوان تبادل فرهنگی، فضای مجازی، رسمی و هر چیز دیگری. ما هم به نظرم میتونیم در این عرصه حرکت کنیم. ما هم متاسفانه به علت اینکه در خودمون این قدرت اقناع کنندگی رو به وجود نیاوردیم، یا حالا بحثای آسیب شناسی که جلوتر بهشون خواهیم پرداخت، چرا این وضعیت برای ما وجود داره، من مورد به مورد اشاره خواهم کرد، این رو در خودمون نمیبینیم و حرف خودمون رو که میشه بیان کرد، میشه براش همونجور که عرض کردم مشتری، حالا معنی فکری و فرهنگی اون، معنی اقتصادی اون پیدا کرد، این رو مطرح نمیکنیم که خب نتایج مثبتی هم نمیگیریم. مسئله که هست اینه که اتفاقا برخلاف این که حالا شما صحبت بیان کردید که الان عصر فراملی گرایی است و خب من اتفاقا بله شاید تا چند سال پیش این رای میگفتید من میپذیرفتم و دیگران هم میپذیرفتن، اما الان اتفاقا الان داریم میبینیم که دنیا به شدت داره حرکت میکنه دوباره به سمت تقویت مرزهای ملی خودش. خب انگلیس، اون ماجرای برگزیت و جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا که احتمالاً در آینده هم دوباره رخ خواهد داد و کشورهای دیگری، این یک جانبه گرایی و انزوا گرایی که آمریکا پیش کرده و اتفاقاتی که توی آلمان ما الان این جنبش پگیدا رو داریم می‌بینیم، توی سوئد، توی اتریش، توی کشورهای مختلفی که تحت تاثیر این پدیده مهاجرت به شدت دارن سیاست‌های ملی رو پیش می‌کنن و داریم می‌بینیم که اتفاقاً دوباره ملی گرایی در عصر جدید داره قوت می‌گیره و اون بحث‌های جهان وطن گرایی داره کم رنگ میشه، هرچند مدافعان خاص خودش رو هم خواهد داشت. و مسئله ای هم که حالا در نقد مهمان محترم برنامه اون جواب سوال شما رو من دادم، فقط دو تا نقد خواستم مطرح کنم. این که خب بله غرب مدرنیتر و قسمتی از غرب، قسمتی از نه همه غرب همه مدرنیته، بلکه یه قسمتی از غربی، قسمتی از مدرنیته رو پشت سر گذاشت و خب کاملا طبیعیه، اصلا سیر اندیشه انسانی اینه که یک اندیشه شکل میگیره، قوت پیدا میکنه، به اندازه مسلط میشه، نقد میشه، از بین میره، دور اندیشه بعدشی. اما مسئله من اینه که گذشت از اندیشه مدرنیته پست مدرنیته رو شکل داد و بعد از پست مدرنیته به قولن ممکنه پسا پست مدرنیته شکل بگیره. آیا حالا پسا های دیگه ما الان داریم میبینیم که غرب درسته داره خودش رو پشت سر میذاره، اما داره از خودش عبور میکنه و بعد از خودش میرسه.
باز اگر که موافق باشید سری به اتاق فرمان بزنیم، لختی استراحت بکنیم، شنوندگان عزیز ما هم استراحتی بکنن، دوباره برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم در عصر خمینی.
انقلاب اسلامی از منظر اندیشمندان و سیاستمداران جهان.
گراهام فولر اندیشمند امریکایی معتقد است در حالی که طی چند قرن اخیر استعمارگران غربی افکار و نهادهای اسلامی را تضعیف کردند و رهبران سیاسی کشورهای تازه استقلال یافته نیز عملکرد بهتری نداشتند و سعی کردند از مدل‌های شبه فاشیستی غربی برای اعمال کنترل اقتدارگرایانه خود بهره بگیرند، تنها در این زمان است که انقلاب اسلامی ایران اسلام را وارد دوره جدیدی از خلاقیت، آزادی و استقلال نمود. برنارد لوئیس، نویسنده و صاحب نظریه حوزه فلسفه سیاسی، گفته است انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 شمسی موجب تحولاتی بزرگ در ایران و تغییرات عمده‌ای در کشورهای دیگر شد و پیامدهای آن مرزهای ایران را درنوردید و به بیرون از کشور رسید.
خب سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز، با برنامه عصر خمینی در خدمتتون هستیم. این دیگه تقریبا به پایانی این قسمت از برنامه ماست که بعد در انتهاش هم بتونیم بحث رو جمع بکنیم. آقای سفری عزیز و آقای دکتر یاسری، حالا برای ختم این بحثمون، باز در ارتباط با همین رویکرد ملی‌گرایی، اگر که قطعا خاطرتون باشه یا حالا اگر که سن ماها شاید نرسه، قطعا خواندیم و دیدیم در ابتدای انقلاب شعار صدور انقلاب خیلی مطرح شد، هم از جانب حضرت امام و هم از جانب سایر انقلابیون. این رو ما در آثار بجامانده از حضرت امام، هم بیاناتشون هم نوشته‌هاشون، به صورت مکرر میتونیم ببینیم که ما این انقلاب رو میخوایم صادر بکنیم. خب اینم باز نشون میداد که انقلاب خودش رو به هیچ وجه در درون مرزهای جغرافیایی ایران تعریف نکرده و یک رویکرد فراملی داره. خب البته همین رویکرد صدور انقلاب همون ابتدا هم خب واکنش‌هایی هم از جانب همسایه‌های ما داشت، هم از جانب سایر کنشگران نظام بین‌الملل داشت، که منجر شد که شاید بعدها دیگه خیلی از این کلمه صدور انقلاب استفاده نشه. البته تو همون اندیشه‌های حضرت امام هم ما این رو صراحتا می‌بینیم که صدور انقلابی که مد نظر حضرت امام به هیچ وجه به معنای مثلا اکسپنشنیزم یا کشور این نیست. حضرت امام صراحتا صدور انقلاب رو یک حرکت فرهنگی می‌دونن، ولی به هر حال حساسیت زا بود و شاید دیگه در دهه‌های بعدی، خصوصا از ابتدای دهه 70، ما دیگه این کلمه رو خیلی در ادبیات سیاست خارجیمون نمی‌بینیم. اما امروزه می‌بینیم که بحثی در قالب پابلیک دیپلماسی، دیپلماسی عمومی در ادبیات علوم سیاسی و روابط بین‌الملل به صورت جدی مطرح میشه، که وقتی که واکاوی می‌کنیم همین ویژگی‌های صدور انقلاب رو داره. یعنی کشورها تلاش بکنن مبتنی بر ابزارهای فرهنگی، مبتنی بر دیدگاه‌های فکری، پیام‌های خودشون و ارزش‌های خودشون رو پروژکت بکنن به سایر کشورهای جهان و تحت تأثیر قرار بدن و استفاده کنن از ابزارهای قدرت نرمشون. شما این وضعیت صدور انقلاب رو چگونه می‌بینید؟ آیا ما این شعار رو تونستیم محقق بکنیم؟ تا چه میزان موفق بوده؟ خدمت رو عرض کنم که آیا تفاوتی میبینید بین صدور انقلابی که مثلا حضرت امام مد نظرش بود با بحثی که امروز در قالب دیپلماسی عمومی مطرح میشه؟ اگر نکته‌ای تو این زمینه دارید بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرضم حضور شما که ما در چه نظامی انقلاب اسلامی شکل گرفت؟ ببینید در روزگاری که انقلاب اسلامی به وقوع پیوست، یعنی خود سال 57 رو بخوایم عرض بکنیم، شرایطی بود که در واقع نظام سلطه یا در سرمایه‌داری جهانی یا صهیونیسم بین‌الملل، به تعابیر مختلفی که اینها کدواژه‌هایی هستن برای این واقعیت، اینها در واقع دو تا جنگ جهانی رو قبلش بر مردم و مضعفین جهانی تحمیل کرده بودند. عرضم حضور شما دنیا تقسیم شده بود تحت نظم جدیدی که متحدین و فائقین جنگ جهانی او رو انجام داده بودند. سازمان ملل تحت حاکمیت شورای امنیت شکل گرفته و در واقع به تعبیر امام که معلم این مردم و انقلاب بودند، جهانخواران دنیا رو برای خودشون به دو منطقه تقسیم کرده بودند، یکی منطقه در واقع شرق و یکی منطقه غرب. در این دو منطقه، دو تا قطب شرق و غرب، هر آنچه که تمایل داشتن و تصمیم می‌گرفتن رو به اجرا می‌رسوندن. نقش مهمترین عامل تاثیرگذار در حاکمیت، یعنی مردم، غایب بود و مفقود بود. مردم هیچ نقشی نداشتن. احزاب سیاسی بودند که تحت حاکمیت دو تا قطب شرقی و غربی در کشورها تصمیم گیری می‌کردند و یک حرکت نمایشی هم در واقع انجام می‌شد. در خود ایران به شرح ایزن همین طور بود و در جاهای دیگه. خب انقلاب اسلامی در واقع اومد این یخ قدرت مردمی رو باز کرد. پیام امام اول این بود که در واقع انسان‌ها برای در واقع این ارزش‌های انسانی قیام کنید، حرکت بکنید. مردم در داخل ایران به همین شکل وارد میدان شدند و اون نظام خود به خود فرو ریخت، چون اصلا قدرت اصلی در عرصه تصمیم گیری و حاکمیت مردم هستند. این پیام خب اگرچه در داخل با یک موانعی، یعنی این که شما می‌فرمایید که بین المللی گرایی، این رو نظام سلطه در تمام جهاتش انجام میداد. یعنی شما نگاه میکنید آمریکا از اون طرف دنیا در ایران سفیرش همه کاره بود. البته اینو نمیخوایم بگیم به علت قدرت امریکا بود، خیر، این به علت ضعف حاکمیت ملی بود و به علت حذف قدرت مردم. امریکا و شوروی قدرتی ندارن، منتها قدرتشون وقتی قابل تحقق است که ما نیستیم. قدرت اونها نه اینکه عزم قدرتی ندارن، یعنی اینکه اعمال قدرت مال زمانی است که مانعی وجود نداره. وقتی مانع ایجاد شد، مثلا شما در همین اتفاقات اخیر نمیبینید که این مانع مردمی هر کجا که شکل گرفته نتونستن موفق بشن. آقای جیمز روزنا یه تعبیری داره، کتابی که همون مثلا یکی دو دهه پیش نوشته ایشون، میگه ما با پدیده امروز در عرصه جهانی مواجه هستیم که مردم کوچه و خیابون در سیاست بین الملل دارن ترسی گذار میشن. این یعنی انقلاب اسلامی، یعنی تاثیرگذاری بشر و انسان در سرنوشت خودش، که در واقع پیام انقلاب اسلامی این بود که مردم باید حاکم بر سرنوشت خودشون بشن. قطعا عوامل مختلف میان گزینه‌هاشون رو مطرح میکنن، تلاش هم میکنن که موفق بشن در عرصه رقابت‌های در واقع دیپلماتیک یا عرصه انتخابات‌های داخلی. منتها اونی که تصمیم گیرنده اصلی هست خود مردم هستن. این یه نکته است. بعد از اون ور دیگه نظام سلطه چه دایره‌ای رو داشت مطرح میکرد؟ اون میگفت که نظام لیبرال دموکراسی، به ویژه بعد از فروپاشی شوروی، که در واقع او هم محصول پیام معنویت‌گرایی انقلاب اسلامی بود. من این نکته رو لازم عرض بکنم که کفر یا الحاد جهانی قبل از پیروزی انقلاب دو تا شعار داشتن. مارکسیست‌ها میگفتن دین افیون توده هاست و حکومت هاست، یعنی در واقع. بعد لیبرال ها هم آی نیچه میگفتش که خدا مرد، رسماً در واقع پیشرفت ما حاصل نبود خداست. این دو تا پیام اصلی بود که جبهه کفر جهانی داشت مطرح میکرد و پیشبینی میشد که قرن آینده قرنی باشد بدون حضور دین. و این درگیری اساسی بین ادیان توحیدی و در واقع جریان کفر که از همیشه بوده و الان هم هست. انقلاب اسلامی پیام انسانگرایانه معنوی رو مطرح کرد که از یه طرف با فطرت انسانی، از یه طرف هم با بحث خدا مرتبط بود، که میگه ما غربی ها بلافاصله فهمیدیم الله اکبر یعنی خدا بزرگتر است. خب این مطرح شد بعد از یک دهه امپراتوری شرق که در واقع کفر آشکار بود فرو ریخت و امام رحمت الله علیه به عنوان اولین و تنها کسی که در عرصه جهانی فروپاشی رو پیش بینی کرد پیام فرستاد رسما که شما دیگه فرو می‌ریز. بعد از اون جبهه در واقع نظم واحد شکل گرفت، محوریت لیبرال دموکراسی. زمانی که آقای جورج بوش خواست حمله کنه به منطقه ما و شرق اسلامی، یه عده از نخبگان امریکایی و اندیشمندان امریکایی نامه‌ای به ایشون نوشتن. این نامه بسیار بسیار مهمه، یعنی لیبرال‌های داخلی ما، اساتیدی که در دانشگاه‌ها در دانشکده‌های علوم سیاسی نشستن و دارن از لیبرال دموکراسی دفاع می‌کنن، این نامه تابلوی لیبرال دموکراسی امروز ماست. به آقای بوش دستور دادن یا گفتن و خواهش کردن که آقا شما برو این جنگ شروع کن. ارزش‌های لیبرال دموکراسی پایان تاریخه و این بالاترین ارزش هاست و براش لازمه برو جنگم بکن. اینجا در واقع بود که این هجمه شروع شد، ولی امروز ما مشاهده می‌کنیم که رئیس جمهور همون دولت، یعنی اعقاب جورج بوش پسر، دارن میگن که ما 7 تریلیون دلار در منطقه شرق اسلامی هزینه کردیم اما پیام انقلاب اسلامی حاکم شده. ما هزینه‌ای که کردیم بسیار 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 کمتر بوده. هزینه‌ای که جریان لیبرال دموکراسی علی انقلاب اسلامی کرده چند ده برابری با هزینه‌ای بوده که در برابر کمونیسم کرده. این هزینه‌ها موجوده، چند ده برابر بوده، اما پیروزی انقلاب اسلامی با هزینه کم اما با یک شعار انسانی و با یک شعار الهی در واقع پیش رفته. و امروز هم ما نباید پیش بینی کنیم، خود همون در واقع جریان لیبرال دموکراسی داره پیش بینی میکنه و توصیه‌هایی که دارن میکنن برای مقابله با انقلاب، بحث جنگ منطقی، جنگ‌های نیابتی که راه انداخته، اینا همه به خاطر این داعشی رو که در واقع تجهیز کردن و حمایتش میکنن، امروز در درعا دعوت میکنه جریانی که خلاف مردم منطقه و خلاف مردم سوریه هست از دولت ایالات متحده آمریکا بیا به ما کمک بکن و بارها کمک کرده، امروز در موقع شکست هست داره کمک میکنه. اسرائیلی‌ها و صهیونیست‌ها به عنوان در واقع یه عده‌ای که از گوشه و کنار دنیا پرت شدن توی منطقه فلسطین و مردم رو در واقع رگبار بزن، این بود چندمین روز هست، چندمین ماه دوم هست، سوم هست که در مقابل بحث بازگشت مرز غزه دارن وای میستن، اینا رو به خاک خون میکشن. خب اینجا قطعا پیروزی مشخصه با پیام انسانی است و تنها پیام انسانی که امروز درسه جهانی داره مطرح میشه که با فطرت بشری سازگاره پیام انقلاب است. این تمایز انقلاب اسلامی است. ما با زور اعمال نمی کنیم، ما با در واقع قلوب کار داریم. پیام انقلاب اسلامی با فطرت بشری در واقع کار داره. حالا داده ها در این قضیه خیلی زیاد بود که حالا ما نتونستیم. آقای میشل فوکو همون ابتدای کتاب می‌نویسه، میگه ایران روح دنیای بیروح، یعنی پیام ایران روحی است در دنیای بیروح. اون موقع آقای عرضم حضور شما که جانسون میگه انقلاب ایران بزرگترین انقلاب تاریخ از این جهت. یا فرض بفرمایید که غربی ها اعلام میکنن که انقلاب ایران مرزهای جهانی رو در هم خواهد نوردید. آقای کسینجر همین انتهای سال گذشته اعلام کرد که ایران امپراتوری هخامنشی رو احیا کرده و ما نمیتونیم در برابر این او رو به زمین بزنیم، فقط میتونیم مثل امپراتوری شرق بیایم با ایران یه جنگ سردی رو راه بیندازیم. این یعنی تفوق قدرت انسانی انقلاب. حالا اسمش رو میذاره امپراتوری هخامنشی به تعبیر حضرت امام در پیام قطعنامه که یک پیام بسیار کلیدی بود. امام میگن که ما ابایی نداریم که ما میخوایم تمدن اسلامی و انسانی ایجاد کنیم. غربیا بهش میگن امپراتوری. رهبر انقلاب گفتن ما تمدن انسانی اسلامی میگیم. جریان مقابل بهش میگه که در واقع امپراتوری یا هلال شیعی باشه. پس پیروزی ما در این زمان حاضر به حمدالله با لطف الهی و حمایت مردمی محقق شده و قطعا هر اندیشه که به اسلام نسبت داده میشه یا به انقلاب اسلامی یا به جمهوری اسلامی که مغایر این فطرت انسانی است، مغایر حقوق مردمی است، هیچ نسبتی با انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی نداشته و نداره. افراد زیادی اومدن داعیه کردند و اینها گروهای داخلی، اما همین از بین رفتن و امروز در مقابل در واقع حرکت مردم دستشون رسوا شده. در جریان جهان اسلام به همین شکل هست. جریان نفاق جهان اسلام آشکار شده، همدستی اونها با صهیونیست ها آشکار شده و این از پیروزی های انقلاب اسلامی است که در واقع تنها یک پرچم به نام اسلام و انسانیت میتونه در واقع میدان دار باشه.
بسیار سپاسگزار از شما. آقای دکتر سفری، شما نظرتون بفرمایید در مورد شعار صدور انقلاب اسلامی ایران.
من ابتدای صحبت هم عرض کردم که خب تقسیم بندی رو که اون چهار نگاه سازنده مسئله انتظار بیان کردم، خصوصا اون نگاه آرمانگرا به شدت مسئله صدور انقلاب حساس بودن. طبل پرصدای این مسئله صدور انقلاب اصلا در دستان این آرمانگراها بود، کسانی که خب معتقد بودن که پرچم اسلام رو باید در سراسر مرزهای عالم، همونجور که مهمان محترم برنامه گفتن مرزهای جغرافیایی هستن، هم مسئله نبوده و اینها بود. خب در نظریه امام هم بود، جاهایی به این مسئله پرداختم. و ببینید کلن انقلاب اسلامی چند تا نقش، چند تا هویت رو به دولت ما داد، به دولتی که برخواسته از این انقلاب بود. یه هویت ایرانی به دولت ما داد، یه هویت اسلامی به دولت ما داد، یه هویت انقلابی به دولت ما داد و یه هویت غیر متعهد. یعنی چهار دولتی متشکل از چهار هویت که هر کدوم از اینها خودش میتواند شکل دهنده یک دولت باشد و الان مجموع این چهار تا با هم دیگه باید در واقع یک سازوکاری، یک چینش مناسبی بین اینها برقرار بشه که بتواند ساخت مناسبی برای یک دولت ایجاد بکند. این که شما یک دولت ایرانی، اسلامی، انقلابی و غیر متعهد دارید، چطور میتونید نتایج و پیامدهای حاصل هر کدوم از این نامگذاری ها بر خودتون رو با هم دیگه هماهنگ کنید؟ در کنار این هویت ها، خب ما برای هر هویت سری نقش هم میگرفتیم دیگه. دولت مستقل فعال، دولت سرمشق، مدافع مسلمانان، سنگر انقلاب، عامل ضد امپریالیسم، اینها خب نقش هایی بود که به دولت انقلابی ایران بر اساس اون هویت های چهارگانه که گفتم داده شد. خب همه اینها با هم دیگه در واقع خواه ناخواه این دولت رو، همونجور که جا دکتر یاسری هم فرمودند، تا قبل از حداقل دهه 70 که خیلی پرشورتر بود این مسئله، به عنوان یک موتور محرک برای مسئله صدور انقلاب جلو می برد. حالا که چه تعبیری ما از صدور انقلاب داشته باشن، اگه لازم شد جایگاه بحث ما بشه در خصوص صحبت خواهیم کرد. به هر صورت این رو به عنوان یک موتور محرک برای این دولت بود. این دولت جمهوری اسلامی هم عموما از سه ابزار به صورت عمومی استفاده میکنه برای حل این مسئله صدور انقلاب، تا همین الان هم استفاده کرده که حالا باز خصوصا توی دولت نهم و اوایل دولت دهم این دوباره یه دفعه یک شور مجددی گرفت با تعبیر خاص خودش. یکیش دیپلماسی عمومیه که مهمترین ابزاریه که اصولا به نظر من البته اینجا دیپلماسی عمومی یکی از ابزارهایی بود که نظام جمهوری اسلامی برای صدور انقلاب خودش از اون استفاده کرد، که به تعبیری شاید بشه اون رو مساوی هم گرفت، ولی به نظر من یک ابزار هست که ارتباط بین دولت با حکومت‌ها، ارتباط بین نخبگان کشورها با هم دیگه، ارتباط بین مردم با هم دیگه، قشرهای مختلف دیپلماسی عمومی است. بحث بعدی سازمان‌های بین‌المللی هست. این که ما سعی کردیم در طول این چند سال، این چند ده سال، چه از تریبون سازمان‌های بین‌المللی و چه از خود سازمان‌های بین‌المللی، مثلا جمهوری متحده به عنوان یک نیمچه سازمان که البته از چند سال پیش که ریاستش به عهده خود ما، در واقع به خود ما واگذار شد، تقریبا عملا از فعالیت واموند و غیر فعال شده. خیلی جالب هم هست این مسئله. چه از تریبون‌ها که باز ما شاهد هستیم که از تریبون مجمع عمومی، تریبون شورای حقوق بشر، تریبون‌های مختلف، مجمع اقتصادی، مجمع توسعه، میریم و شعارهای خودمون رو مطرح می‌کنیم. و ابزار سومی که ما برای صدور انقلاب استفاده کردیم، حمایت از گروه‌های آزادی‌خواه بوده در سرتاسر دنیا، که این بیشتر مورد بحثمون هم قرار گرفت. این که ما خب در آمریکای جنوبی، در منطقه، در شرق، حتی در شرق آسیا، همه سعی کردیم از هایی که نزدیکی دارن به شعارهای ما، حتی همونجوری که مهمان محترم برنامه مطرح کردن، ممکنه مسلمان هم نباشن، ممکنه شیعه هم نباشن، ممکنه شقوق دیگری داشته باشن، ولی شعارهای ما رو، شعارهای شبیه ما داشتن، اینها رو سعی کردیم که کنیم بهشون. این ابزارهایی بوده که ما توانستیم برای صدور انقلاب ازش استفاده کنیم. همونجوری که گفتم این برای ما بدون مشکل نبوده، چرا که همونطور که حالا تو صحبت قبلی هم بهش پرداختیم، ما یک سری شعار داریم که میخوایم اینها رو بیام توی فضاهای واقعی پیاده کنیم، و خب فضای واقعی هم فضایی که ما بازیگرهای متعدد داره، مفاهیم متعدد داره، خب این مسائل دیگریه که ما رو دخیل میکنه، همونجوری گفتم نقش‌های دیگریه که برای ما دخیل شده، مسائل مختلفی که باهاش درگیر بودیم. من برداشت شخصیم اینه که در این احترامی که برای جناب دکتر یاسری قائلم، یه مقداری صحبت‌های ایشون به سمت شعارگونگی پیش میره، صحبت‌هایی است که نیاز به یک مقداری اثبات داره، تو خودشون هم گفتن که عدد و رقم هست و نیاز به گفتگوست، ولی مثلا اینکه ما جنگ‌های جهانی رو جنگ علیه مستضعفین بنامیم، من نمی‌دونم مثلا اتفاق مثلث مستضعفین بودن یا اتحاد مثلث مثلا مستضعفین بودن، یه مقداری میگم خب این کلیت ماجراست. حالا اینکه چه باید بکنیم، یه 4-5 مورد هست که اگر فرصت بود من خدمتتون عرض بکنم، اگر هم نه که من صحبتم همینجا پایان پیدا بکنه.
خب آقای دکتر یاسری، وقت برنامه رو اسمم هست، فقط در مورد این سوالی که آقای دکتر سفری مطرح کردن، اگر نکته‌ای دارید فقط خواهش می‌کنم خیلی کوتاه بفرمایید، چون وقت ما هم دیگه خیلی ضیق هست که دیگه بتونیم جمع‌بندی کنیم.
عرضم حضور شما که ببینید، ما مبنامون برای در واقع بحث فراملی‌گرایی و بین‌المللی‌گرایی انقلاب اسلامی نظریات اندیشمندان غربی به تنهایی نیست، منتها اینکه یه بخشی از این نظریات رو که در واقع در تأیید گفتمان انقلاب اسلامی هست، این نکته مهمی است، مثلا اینکه انقلاب اسلامی توانسته نظریات در خصوص انقلاب ها رو متحول بکنه، اندیشمندان کلیدی در واقع انقلاب شناس در واقع گفتن که انقلاب اسلامی برخلاف چارچوب های دیگه نظری، نظریات ما رو دچار تحول کرده، این خودش مهمه. بعضی ها از اینها هم در واقع نظریاتی داشتن در خصوص همین موضوع که عمدتا اون بخش از نظریاتشون دچار تغییر نشده، بلکه حالا تکمیل پیدا کرده یا نکاتی گفتن. نکته دومم این که بنده عرض نکردم جنگ های جهانی در واقع یک طرفش مستضعفین بودن یک طرفش خیر، اون اتاق فکری که در تمام این جنگ ها مبنا بوده و طرح‌ریزی کرده این جنگ ها رو، اینا ارتباطی با بدنه مردمی نداشتن، اینا در واقع چه در قطب این طرفی یا اون طرفی، همونجور که عرض کردم، مردم نقشی نداشتن در اینها و در واقع مردم بیشتر کشته دادن، بیشتر سرباز بودن یا بیشتر در واقع تلفاتی دادن. انقلاب اسلامی در شرایطی شکل گرفت که نقش مردم در قدرت جهانی حذف شده بود و جریان‌های سیاسی شرق و غرب در واقع بر اساس اون نظامی که چیده شده بود بعد از جنگ جهانی دوم، نقش مردم در واقع تقلیل پیدا کرده بود و یا حذف شده بود. دیگه انقلاب اسلامی اومد، پیامش پیام مردم بود، مردم گرا بود. عرض کردم آقای روزنا میگه که مهمترین مشکل ما امروز این است که مردم کوچه و خیابان تاثیرگذار شدن در سیاست‌های بین‌المللی، گویا بنا نبود که در واقع این شکل بگیره. امروز هم شما ببینید در این کشورهای غربی وقتی که مردم وارد خیابان میشن، رژیم با یک حالت پلیسی شدیدی، هیچ وقت مثل در واقع جمهوری اسلامی ایران نیست یا مثل در واقع نظام‌های مردمی نیستش که اجازه بده مثلا 7-8 ماه در واقع یک پروسه‌ای مثلا بیاد تا به یک اقناع فکری منجر بشه. خیر، پلیس میاد در همین اتفاقات، مثلا فرض بفرمایید فرانسه بعد از پیروزی فوتبال هم حتی شما ببینید با یک شدت و حدت سختی، یا پلیس امریکا رو ببینید، مردم همچنان که هنوزم هست در واقع حاکمیت عرصه لیبرال دموکراسی در اختیار دموکراسی، در اختیار لیبرالیزمه، نه در اختیار مردم، در اختیار احزاب سیاسی هست و هر کی اونا بخوان در واقع رأی میره. در امریکا آقای ترامپ رأیش در بین رأی مردمی پایین بود، اما چجوری آقای ترامپ انتخاب میشه؟ بر اساس رأی در واقع نخبگانی که هستن، یا در واقع بتونیم بگیم همون احزاب سیاسی که تصمیم گیری میکنن. این منظور من این بود، در واقع انقلاب اسلامی جریان حاکمیت مردم رو به صحنه آورد، مردم سالاری دینی رو مطرح کرد که امروز هم در آمارهای جهانی جمهوری اسلامی جزو اولین آمارهایی است که به لحاظ مشارکت سیاسی در واقع ما داریم مشاهده میکنیم، یه پیام انسانی و اسلامی در واقع شکل گرفته.
خیلی از لطف شما متشکرم. از آقای دکتر سفری عزیز هم تشکر میکنم. خیلی ممنون از حوصله شنوندگان عزیز. امیدوارم که برنامه براتون آموزنده بوده باشه. به امید برنامه بعدی و همراهی شما عزیزان شنونده از حضورتون مرخص میشیم تا برنامه دیگری از عصر خمینی. خدا نگهدار.
اگر شب قدر شبی باشد که تقدیر عالم در آن تعیین می‌گردد، همه شب‌های جبهه شب قدر است و از همین جاست که تاریخ آینده کره زمین تقدیر می‌شود.
روز سوم خرداد، روز مقاومت، روز ایثار، روز پیروزی است.
در 37مین سال روز حماسه آزادسازی خرمشهر و روز ملی مقاومت، ایثار و پیروزی، مقارن با ایام ماه مبارک رمضان و لیالی پرفیض قدر و شهادت حضرت علی علیه السلام و با شعار محوری ما پیروزیم، ویژه برنامه های سوم خرداد برگزار می گردد. چهارشنبه 1 خرداد، رسانه، دفاع مقدس و مقاومت. پنجشنبه 2 خرداد، روز شهدا، ایثارگران، پیروان ولایت. جمعه 3 خرداد، روز مقاومت، ایثار و پیروزی و روز ولایت مداری. شنبه 4 خرداد، روز دسپول، روز مقاومت و پیروزی. 3 خرداد، سال روز حماسه آزادسازی خرمشهر. گرامی باد بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.